مهر و آبان و آذر یاران، هست گهگاه بارش باران. نون بده.
نبش فرمان مواظبت کن.
نبش فرمان
یعنی پشت فرمان.
خب پشت فرمان بگو.
گفتی نون بده. نشت فرمان. نبش فرمان مواظبت کن آی، که نپاشی به دیگران گل و لای. یه بده.
یک شتاب و کشیدن لایی، میشه هم نوعمون گل و لایی. گلودایی میشه. یه بده.
یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، طلب عشق زهر بی سر و پایی نکنیم.
از این شعر نخ نما.
در خیابان هم اگر سرعتمان بالا بود، دیگران را گلولایی نکنیم.
شبکه رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن منم. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه.
به یک لیوان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با دادم به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو.
کافه رادیو.
ببین، قصه اینه که گاهی باید حق بدی، باید ول کنی، یه قدم بری عقب و از بیرون ماجرا رو نگاه کنی و باز حق بدی. باید خودتو بذاری جای آدم‌ها، ببینی شاید اون لحظه اون شرایط برای خودشون دلیلی داشتن. آدم‌ها مثل ما زندگی میکنن، با ترس‌ها، با عجله‌ها، با کمبودها، با اشتباه‌ها. بعضی وقتا به نظر من اثر خودخواهیه، بعضی وقتا اثر بیپناهیه، بعضی وقتا کاملا اشتباهه، بی‌قضاوته. ولی خب وقتی میشنم دو دو تا چهار تا میکنم، فکر میکنم، متوجه میشم که حتما علیرضا برای رفتارشون، برای تصمیمهاشون یه دلیلی دارن، همونطور که من و تو داریم. فقط من نیستم که برای کسی عزیزم، فقط من نیستم که دنبال هدف میدوم و از جونم مایه میذارم، فقط من نیستم که نمیخوام آسیب ببینم. و همینطوری که دارم از خودم دفاع میکنم، بعضی وقتا خواسته یا نخواسته به یکی دیگه هم ممکنه آسیب بزنم. و حقیقتش گاهی هم خودم همون آدمی بودم که جلوی مسیر یکی دیگه ایستادم، بدون خبر، بدون مقصد، اما باعث دردش شدم. زندگی همتون میدونین پر از این مواجهه هاست. یه وقتایی ما مجبوریم، یه وقتایی هم مجبورمون میکنن، یه وقتایی ما میزنیم، یه وقتایی ما میخوریم. انگار هممون یه نفریم که فقط نقشامون هی داره همینطوری عوض میشه. آخرش چاره ای نمیمونه جز این که خودمونو ببخشیم. وقتی ناخواسته به کسی زدیم، وقتی ناخواسته از کسی خوردیم، و هی به خودمون یادآوری کنیم که شاید راهی نداشته، شاید راهی نداشتم. اما راستش بیشترش اینه که آدم باید با خودش کنار بیاد، بفهمه که اشتباه کردن بخشی از راهه، بخشی از بزرگ شدنه. بفهمه که همیشه نمیشه قهرمان بود، همیشه نمیشه درست‌ترین تصمیم رو گرفت. بعضی وقتا فقط تلاش میکنی دلت نشکنه، اما متوجه نمیشی دل یکی دیگه ترک برمیداره. گاهی هم دلت میشکنه بدون اینکه کسی به نظر من قصدی داشته باشه. برای همین باید یه جایی بشینی به خودت بگی باشه، قبول، اون روز من اشتباه کردم، یه مسیر اشتباهی رو رفتم. ما آدمیم و آدم بودن یعنی همین بالا و پایین ها توی زندگی هممون، و کم کم یاد میگیری، یاد میگیرم هم خودت رو ببخشی، هم آدمایی رو که ناخودآگاه زخمت زدن، چون تهش هیچ کدوممون به نظر من راه دیگه‌ای بلد نیستیم یا بلد نبودیم.
به جای من نفس بکش که زنده ام برای تو، که قلب من میگیره بی هوای تو. بمون بمون به خاطر تموم خاطراتمون، قده یه نبینمت دلتنگ میشم. بمون دلتنگ میشم بمون. من عاشق همین نگاه عاشقونه تو میشم، و فقط ببین چجوری واسه تو دیوونه میشم، و ببین چقدر دوست دارم. برای عشق تو غرورم و شکستم، و فقط برای عشق تو چشام و رو تموم دنیا بستم، و ببین چقدر دوست دارم.
به نام اون خدایی که وسط شلوغی هامون، وسط تمام فکرهای ریز و درشت، یه نسیم آروم میفرسته سمت من و سمت تو و میگه که آروم بگیر، من هستم. سلام. رفقای عزیز، خیلی خوش اومدید به کافه رادیو. به شما که توی این عصر آروم شنبه 24مین روز از آبان 1404 خورشیدی موج صدای ما رو دارید توی وجودتون. میدونید آدم بعضی روزها فقط دلش یه گوش میخواد، یکی که بدون قضاوت، بدون عجله، بدون این که بپرسه چی شد که اینطوری شد، فقط بگی تعریف کن، من هستم. امروز همون روزه این برنامه رادیویی کافه رادیو از شبکه رادیویی جوان که هر روز ساعت 3 تا 3 و 45 دقیقه من به همراه سایر دوست و رفقام کنارتون هستم، برنامه حرفای بی پیرایه است. حرفایی که شاید از وقتا ساده باشن اما ته دل آدم میمونن. یه چیزی هست که هفته پیش میخواستم بگم، تو ذهنم بود، هم اول برنامه فراموش کردم. دوست داشتم که تو فضای کافه رادیو بگم راجع به رفاقت، نه رفاقت‌های شبکه‌های اجتماعی و نه رفاقت‌هایی که با یک اخم و یک سوء تفاهم دود میشن میرن هوا، نه، یه رفاقت دیگه و یک رفاقت واقعی که خیلی از ماها شاید کم یا زیاد تجربه کردیم. اون کسی رو رفیق صدا کن که وقتی یه اتفاق خوب برات میفته، وقتی یه خبر خوش داری، وقتی یه آرزو بالاخره بهت چشمک میزنه، اولین کسی باشه که دلت میخواد بری بهش بگی. یا اگه نرفتی تلفنتو برداری، باش تماس بگیر و بهش بگی که همچین اتفاق خوبی برای من افتاده. برای بعضی که تعریف میکنی فقط سکوت میکنن، چیه ته دلشون نمیدونم. رفیق که خیلی توی کافه در موردش گفتم، یعنی اون که شادی تو از ته دل شادی خودش هم میشه، حسودی نمی کنه، تو دلش نمیگه چرا اون، دلش پاکه، جنسش اصله. سیروس میدونه من چی میگم. وقتی میگی دیدی آخرش شد، لبخند میزنه و میگه میدونستم، این حق تو بودش. رفیق واقعی اونه که اگه روزت خراب باشه کنارت میمونه، اگه روزت خوب باشه حالتو بهتر میکنه. رفیق اونیه که میفهمه حرف نزده ی آدم از حرف زدهش سنگین تره. قهوه واسه من آوردی اسماعیل؟
بله.
قهوه آوردی؟
بله.
احوالت چطوره؟ حالت خوبه؟ خیلی خوش اومدی. و این که خیلی متشکرم که به یه پادکستی تولید کردی، بخشی از صدای من هم داخلش بود، خیلی خوب بود. اون بخش رو خیلی دوست داشتم، خیلی ممنونم. و این روزها با همه شلوغی ها و با همه دغدغه ها، با همه خبرهای تلخی که هی گاهی وقتا میریزه روی سر آدم، آخرش فقط همین آدم های مهربون هستن و همین رفقا هستن که کنارت میمونن و حال تو رو بهتر میکنن، شاید با یک قهوه.
چای بیارم یا قهوه؟
قهوه.
اونم با میده.
من عاشق قهوه و کتابم.
قهوه.
اسپرسو.
کیک براتون بگیرم با قهوه‌تون بخورین؟
از شما قهوه بگیرین، ما با کیک بخوریم.
من یه قهوه.
منم یه قهوه.
قهوه رو هستی؟
هستم. قهوه
من عاشق قهوه. قهوه. من که حالا که
قهوه.
قهوه. تلخ میخواهم که مردف کم بود زورش.
از گلو پایین رفته خواب دست بسرم.
شما تا حالا قهوه خورده نزم؟
من همیشه قهوه میخورم.
تو همیشه قهوه میخوردی؟
بله.
بخور بینم.
یا
کافه بدون قهوه که نشه.
خوش مرد.
چشمات دو تا فنجون قهوه است که بطرش داره میبیجه تو خونم. ای داد دیدار میخوام از دل جذابی نمیتونم.
کافه رادیو. خب امروز میز تماشا رو داریم و میز هنر با حضور اسماعیل باستانی و حسین دریابیگی عزیز. هفته کتاب و کتابخانی هم هستش و بهانه‌مون قشنگتر از همیشه هست. کسی که اسماعیل باستانی، کسی که خیلی اهل سفره، سفر رو دوست داره و من دیگه داشتیم صحبت میکردیم، میگفتش که من دوست دارم یه خونه بومگردی از اون قدیمی ها، اصلا هیچی هم نداشته باشه، من خودم بازسازیش کنم یه گوشه ای از شمال ایران. امیدوارم که بهش برسیم اسماعیل.
ایشالله. سلام به تو. سلام به دکتر نازنین. چطوری؟
سلام
دریابیگی عزیز.
مرسی.
حسین جان درود بر تو.
درود بر شما. خیلی هم ممنون. دلمون تنگ شده بود آقای اسماعیل خان.
منم همین.
هفته پیش نشیف نداشتم.
جای شما خالی کرمان بودم هفته پیش.
بحبه.
امروزم تازه از رشت اومدم.
از کرمان رفتی رشت؟ از رشت
از کرمان هم تهران، از تهران رفتم رشت. بعد دوباره اینی که تو گفتی یه چیزی قوری بزنم سر میز حالا نشستیم، یه قوری بزنم. من یه خواهش، ما رسیدیم رشت و دیدیم چه مه جذابیه و فلان و اینها. مه خیلی اصلا اولین بار که من در رشت حجم از مه میدیدم. رفتم جوریدم و فهمیدم که این پدیده ایست به اسم مهدود، به خاطر آلودگی های موجود در اطراف شهر رشت این اتفاق تلخ داره میفته. ترکیب آب و دود در اصلی چیز خیلی عجیب و غریب. تو راشت اول به چشم نمیاد، تو فکر میکنی که مه برای من غریبه که اینطوری بود. خیلی ذوق کرده بودم، یعنی تا دمدمای صبح تو شهر میچرخیدم و لذت میبردم از این مه. بعدم فهمیدم که ماجرا از این بود. یه خواهشی میخوام بکنم، من نمیدونم چرا آدمیزاد اینطور کمر بسته به قتل خودش و طبیعت یک جا با هم، چرا داره زمین رو اینطور نابود میکنه؟ نمیفهممش واقعا. اتفاقا امروز با بامداد داشتیم دوتایی والی نگاه میکردیم، بعد اول والی اگه خاطرت باشه اون ساختمون هاییست که والی با آشغال‌های رو زمین ساخته و اینها، و زمین دیگه کسی جز والی و اون برگ سبز نداره. گفت بابا این آینده زمینمونه ها. دیدم راست میگه، او فهمید ماجرا رو. امیدوارم که فقط خود او هم دست نده به دست بقیه و زمین رو نابود کن.
اتفاقا یکی از چیزایی هم که امروز هم من میخواستم راجبش حرف بزنم همین
هم بافته
بافته و استفاده نکردن از مواد و مصالح بومیه توی شهر.
از این وقتا خیلی راحت ازش رد میشین و نمیبینیم. آره. اما بهترین کار کرد رو داره.
میبینیم توی شمال، میبینیم که خیلی جاها اینجایی که مثلا ویلا میسازن اصلا دیگه از چیز استفاده نمیکنه، از متریال ها و طرحهای بومی. اصلا مثلا خیلی عجیبه دیگه، سقف شیروانی نمیسازن. من یه اتفاق جالبی بود برام تو شمال، اگه دقت کرده باشی خونه ها رو که میسازن یه سمت دیوارا رو هم مثلا ایزولام میکنن. بعد من همش سوال برام بود چرا، خب مثلا دیوارا رو چرا؟ بعد یه معماری برام توضیح داد، گفتش که ببین ما تو شمال کج بارون داریم، بارون با زاویه میخوره به بنا و اینجوری میره و خیس میکنه بنا رو و گم کم آلوده میکنه.
اما بنا رو زشت میکنه.
زشت میکنه در حقیقت. ولی اصلا دیگه سقف شیروانی، چوب، اون فضاهای رنگی، رنگایی که ما توی خونه‌های شمالی داشتیم چقدر رنگای قشنگی بود. اتفاقا توی دانشگاه بودیم و این بچه‌های ما که دکور میسازن، در ماکت میسازن، اینا داشتن چیزو مرور میکردن، آشنایی با فضای سنتی رو. بعد خونه شمالی ساخته بودن و من داشتم ازشون ایراد میگرفتم، آقا چوبش کو، چوبی که رو دیوارا کار میشه، اون حاشیه پنجره هایی که کار میشه، مدل خودشون رو داشتن. حتما یه دلیلی داشته دیگه، سالها ارتقا پیدا کرده به اینجا رسیده. حالا داریم از دست میدیم.
آره توی منظر، از منظر تماشا دارم منم این حرفو میزنم. خواهش میکنم از مردم محترم گیلان، مازندران و گلستان، ببخشید خیلی صریح میخوام بگم، به خاطر پول آن چیزی رو که دارند از دست ندن. خیلی از نازنینان ما به خاطر درآوردن چند اسکناس بیشتر زمین هاشون رو میفروشن، جنگل ها رو دارن میفروشن و هزار تا ماجرای دیگه. و آدم های غیر بومی، کسانی که نه فرهنگ اون منطقه رو میشناسن، نه مدل زیست توی اون مناطق رو بلدن، ساکن اونجا میشن. بافت فرهنگی شهرها دست و روستاها دستخوش تغییر میشه، آدم ها تغییر میکنن. فرهنگ های وارداتی وقتی که وارد یک فرهنگ اصیل بشن آفت های بسیار بسیار جدی داره. من این رو خیلی صادقانه عرض میکنم، من عاشق رشتم و چون رشت رو از منظر سلامت هم بررسی کردم، یه روزی ما یه شب از حوالی ساعت 9 تا 5-6 صبح ما تقریبا تمام بیمارستان های رشت جز بیمارستان از زهرا که بیمارستان زنانه رو رفتیم و تحلیلش کردیم، دیدیمش، تصویر گرفتیم و همه این داستان ها تموم شد. اومدم میدون شهرداری واسدم یه چایی بخورم و یه کیفی بکنم. ساعت 4-5 صبح به یکی از رفقا گفتم که رشت برخلاف آن چیزی که مردم میبینن از دور خیلی غمگینه، خیلی شهر غمگینیه. لایه زیرین رشت، لایه تلخ، عبوس و ببخشید به قول فرنگی میخوام بگم، به قول هادی اجازی فر تو فیلم سبحان با زرافه ها، خیلی دارک بود و این ترسناک واقعیتش. خواهش میکنم انقدر راحت داشته هاتون رو از دست ندین، آن چیزی که دارین رو حفظ کنید و تکثیرش کنید. همین الان از سمت رشت به وارد به سمت جاده که میای که بری سمت امامزاده، اگه خاطرت باشه چند تا کوه پردرخت بود، یکی از کوههای پردرخت که دیگه در نزدیکای انتهای مسیری که میخوای خارجی الان درختی آفرین به اون صورت نداره و یه جاده دو طرفه کشیدن روی کوه و این جاده یعنی
آره از رشت. بازم میخوام بگیم این از به امامزاده هاشم اشاره کرد، این سمت راست هم این فروشگاهایی که زدن خیلی چهره بدی داده، یعنی در واقع یکسان نیست، اون بافت معماری محلی رو نداره.
تو شمال ما یه چیزی داریم به نام جاده ساحلی، ولی از هیچ جاش ساحل معلوم نیست.
اون هم رو جاش حرف بزنیم. الان کجا میریم؟
الان میخوایم بریم رشت.
به کجای رشت؟
خود رشت.
خود صاحب رشتی اونجا.
رنگ امید و بیم خانه تیفند لیما کیسه 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 اون کی دیه تی جان مستی بهاران لسی خماران کیسه 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 هی هی گل کیسه راز چیسه گیرم بزنیتم دنم خانم هی هی تو مگویس گل کیسه راز چیسه گیرم بزنیتم دتی دیم رنگ امید و بیم خانه تیفند لیم کیسه 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 اون کی دیه تی جان مستی بحران لسی
رخشای نازنین هر جا که هست سلامت باشه با این صدای گرم و گیراش و فیلم جذاب در دنیای تو ساعت چند
است؟
کار صفی یزدانیان. فکر میکنم که این فیلم یه آینه تمام عیار از مدل زیست گیلان بود. توی رشت مخصوصا و گیلان زمین، مازندران نه به این اندازه، در گیلان خونه ها و ساختمون ها خیلی هویت داشتن، یه دوره کاراکتر داشتن، به قول اهل سینما دیواره باهات حرف میزد، دره باهات حرف میزد. الان دیگه اینطوری نیست. یعنی تو مثلا من همیشه میگم من عاشق این لحظه بودم که در یکی از کوچه های مثلا رشت قدم بزنم و یه دیوار خزبسته رو واسم ساعت ها نگاه کنم و کیف کنم باش. الان دیگه
حالا بعضی میگن که شما برای چند روز میایین، یک هفته میایین یا مثلا 24 ساعت میمونین و این بافت قدیمی رو میبینین و لذت میبرین، اما چون سالها در این فضا هستیم دیگه یه مقداری خسته شدیم، مخصوصا جوانها. حالا این معماری مدرن، حسین تو بگو چطوری میتونه همخوانی پیدا کنه با این بافت سنتی و قدیمی که حالا در گیلان و رشت اسماعیل اشاره کردش؟ چی کار کنیم؟ آیا همون بافت قدیمی رو باید ادامه بده همینطوری یا نه؟
نه نه نه، ببینید ما یه بافت سنتی داشتیم توی معماری که اتفاق می افتاده، بعد اومدیم حالا اونو از دست دادیم، به هر دلیلی وارد معماری مدرن شدیم، یعنی گفتیم بر اساس نیازمندیمون بیایم فضا رو تعریف بکنیم و یه وقتی سری سازی میکنیم خب کار راحت تر میکنیم دیگه. یعنی مثال میزنم، همیشه به بچه ها میگم دقت کردیم برای بچه ها که به دنیا میان رنگ آبی برای پسر ها میدن، رنگ صورتی برای دختر ها، ولی هیچکی نمیپرسه چرا، مثلا چرا نمیتونه مثلا یه دختر از رنگ آبی خوشش بیاد یا مثلا یه پسر از رنگ صورت. رنگ ها مگه جنسیت دارن؟ مگه هویت این چنینی دارن؟ خب این یه جالبیش اینه که بدونیم این یه سنت قدیمی فرانسوی روستاییه. توی قرن 19 اینا برای پسرها رنگ آبی، برای دخترها رنگ صورتی انتخاب میکنن. بعد که ما وارد صنعت مد میشیم خب کار راحت میکنه دیگه، ما به جایی که مثلا هزاران رنگ تولید بکنیم از یک مثلا اسباب بازی یا لباس کودکان، برای پسرها آبی تولید میکنیم، برای دخترها صورتی تولید میکنیم. خب این راحت تر میشه. معماری هم همین کار کرد، ما یه سری فرم کلی پیدا کردیم، اینو گذاشتیم یه همون شکل رو دادیم به مثلا بیمارستان، همون شکل رو دادیم به اداره، همون شکل رو دادیم به مدرسه و همین اتفاقا معماری تو وضعیت پست مدرن میگه که ما باید برگردیم به مواد بومی همونجا و یه ارتباطی پیدا بکنیم با همون اقلیمی که داریم میریم توش یه ساختمونی رو میسازیم. ببینیم چه مواد و چه متریالی اونجا. مثلا خیلی جالبه، آجر یکی از بومی ترین مصالحیه که ما خودمون مثلا در تاریخ به وجودش آوردیم، از خشت خامی که پختیم و استفاده کردیم، ولی الان میبینیم که خب خیلی بهش توجهی نمیشه. مثلا این نماهای سنگی، من یه وقتایی به شوخی میگم اسمشو گذاشتن نما رومی. این رومی ها واقعا اگه ببینن که ما به چی میگیم نما رومی تنشون میلرزه میشه. پس معماری پست مدرن مثل همه چیز ترجیح میده یه ذره گشوده تر و گسترده تر توی هر اقلیمی صحبت بکنه. بریم و ببینیم که اون مردم چی میخوان، با چه موادی دارن زندگی میکنن، تأمینشون از کجا، معاششون چه شکلی، رفتارشون چه شکلی، اونا رو بررسی میکنه، بر اساس اون تصمیم میگیره. اتفاقا نو میآفرینه، ولی انگار یه پیوندی با اون اقلیمه و با اون شیوه زیست مردم اون اقلیمه داره. یعنی تکنولوژی به روز شده ولی هویتش رو از دست نداده.
توی گیلان یه اتفاق خیلی باحالی میافتاد. زنهای روستایی گیلان و نوع پوشششون خیلی به طبیعت نزدیک بود، پر از رنگ بود اون لباس ها. مثلا به قول این جوانه بود یه ژیله مثلا قرمز رنگ که مثلا روش آینه ای دوخته شده، نمیدونم سکه ای دوخته شده، دامنهای رنگارنگ. کلن رنگ در زیست زنان گیلانی خیلی چیز عجیب تأثیرگذار در محیط بیرونی و در مناسبت‌های اجتماعی بود. الان توی گیلان که قدم می‌زنی، من خصوصا رشت رو میگم به عنوان آدمی که خب رشت به عنوان یک مقصد گردشگری حساب میشه در گیلان، تو دو تا رنگ می‌بینی، سفید مشکی. جوونا همه سفید و مشکی تنشونه. این جوون برخواسته از همون خانواده است، برخواسته از همون فرهنگه، اما خانواده فرهنگ رو آسته آسته از دست داده. فرهنگ هایی که از بیرون آمدن روی اونها تأثیر گذاشتن و بعد آن چیزی رو که داشته از دست داده و سعی کرده خودش رو شبیه مثلا تهرانی ها بکنه.
من فکر میکنم این قدرت، من همیشه اینو اتفاقا خیلی جالب گفتی، من اینو همیشه توی یه طبقات اجتماعی و شرایط فرهنگی و اینا مثلا سر کلاس ها مطرح میکنم. ببین این که رنگ ها، تعداد رنگ ها میاد پایین، یعنی حتی ما میبینیم که جایی که امکان استفاده از رنگ ها هستن ولی تعداد رنگ ها میان پایین، این یعنی قدرت ریسک پذیری ذهنیت اون فرهنگ اومده پایین. یعنی دچار یک ترسی هستن از دست دادن. یعنی مثلا راجع به اتومبیلا میگم، من دقت کنیم ماشینامو همه سفید و مشکی و
که بتونی بفروشی،
که بتونی دقیقاً مرسی که بتونی بفروشی. یعنی حتی شاید تو بتونی مثلا اصلا دغدغه فروش ماشینتو نداشته باشی، یا مثلا میتونی مثلا ماشین زرد بخری، سبز بخری، ولی این ته ذهنیته حتی اگر مشکل مالی هم نداشته باشی باز ریسک پذیری تو آورده باشی.
یه نکته پیش میاد، من فکر میکنم انگاری که در طول این سالها هم خودمون هم دیگران تلاششونو کردن که به ما یاد بدن که برای دیگران زندگی کنیم. یک، برای آینده زندگی کنیم. دو، کدوم آینده علیرضا؟ آینده که تهران رو داریم در شرف نابود شدن تماشا میکنیم، آب نداریم، انرژیامون در حال تموم شدنه، سوختمون خوب نیست، ماشین ها. یه آمار مسخره بهت بدم، حدودیه ها، آقا این آماری که من میگم حدودیه، میگن که در تهران چیزی نزدیک به 10 میلیون خودروی پلاک ثبتی داریم. یعنی 10 میلیون خودرو در تهران داریم که پلاکشون برای تهران است، درست؟ این 10 میلیون بگیم 2/3 در طول روز قراره که در تهران تردد کنن، از هشتگرد، از کرج اونور، از نمیدونم ربات کریم، از بگید اون قسمت جنوب تهران مثلا واوان، پرند یا شهریار یا جاهای دیگه هم یه سری ماشین قراره که وارد بشن. درست. و این ده میشه دفعه مثلا میشه 10-12-13 میلیون ماشین در طول روز در شهر تهران. طبیعی پاییز نداشته باشی، طبیعی هوا نداشته باشیم، گرمایش موتور این ماشین ها چیزی برای سرد شدن.
آره هوا رو دوست ندارن دیگه، رد میشن میرن،
اصلا تشکیل نمیشه. بدبخت انقدر گرما داره از زیر بهش.
امروز این اتفاق افتاده، امروز یه مقدار تشکیل شده، اگر
دلش بیاد بباره.
بعیده.
اسمایل جان خیلی متشکرم. در مورد کتاب و کتابخانی، چون که امروز روز کتاب و کتابخانی و هفته کتاب و کتابخانی هم شروع شده تا 2 آ